استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پی یک. خوش آمدید. از مهمترین های روز، عملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی شاولی کوت قندار تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت وارد کرد، نگرانی ها در مورد فعالیت بیش از 400 مرکز دینی بدون جواز رسمی در هرات، رئیس سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده که نیاز به غذا، ادویه و پناهگاه در جهان رو به افزایش است. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
سرخط تازه ترین خبرها، قصر سفید بار دیگر بر حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بدون تعیین جدول زمانی برای خروج تأکید کرده است. احمد یاسین سالک قادری عضو تیم ملی پرورش اندام افغانستان در رقابت‌های آسیایی مدال طلا گرفت و در رویداد در روسیه کم از کم 12 تن کشته شدند. مشروع خبرها. قصر سفید یک بار دیگر بر حضور سربازان آمریکایی در افغانستان بدون زمانبندی مشخص تأکید کرده است. سارا حاکمی سندر، سخنگوی قصر سفید، دیشب در یک نشست خبری در واشنگتن در این مورد توضیح داده گفت:
وقتی درباره استراتژی در افغانستان صحبت می شود، بالای اوضاع در این کشور تمرکز خواهد شد. جنرالان و نظامیان ما اوضاع را تشریح خواهند کرد. البته که وزارت دفاع و جنرال ماتیس بدون در نظر داشت زمانبندی مشخص، آنها می توانند درباره جزئیات نظر بدهند و بگویند که وضعیت چگونه است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا گفته است برای حضور سربازان آمریکایی در افغانستان چارچوب زمانی تعیین نمی‌کند. در واکنش به این سخنان ترامپ، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز گفت این اقدام بحران افغانستان را با بن‌بست روبرو می‌کند. در این حال پاکستان اتهامات آمریکا را قویاً رد کرده و گفته است ایالات متحده باید تلاش‌هایش را روی نابود ساختن پناهگاه‌های جنگجویان در افغانستان متمرکز سازد. آمریکا پاکستان را متهم ساخته که با پناه دادن به تروریستان جنگ در افغانستان را به درازا می‌کشاند. کمیته امنیت ملی پاکستان دیروز در یک خبرنامه شکایت قبلیش را تکرار کرد و مدعی شد که ایالات متحده به خاطر پوشانیدن ناکامی خودش در جنگ افغانستان پاکستان را مقصر می‌داند. شاهد خاقان عباسی، صدر اعظم پاکستان و فرماندهان اردوی پاکستان در ترکیب این کمیته شاملند. مقام‌های اردوی ملی در ولایت غزنی از کشته شدن 10 شورشی طالبان به شمول 2 قوماندان مهم آنان خبر دادند. نظام الدین خنجر، قوماندان لوای 3 قول اردوی مستقر در غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت شورشیان پس از حمله گروهی بالای قرارگاه اردوی ملی در منطقه اسفندی در مرکز غزنی کشته شدند. شورشیان طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. احمد یاسین سالک قادری عضو تیم ملی پرورش اندام افغانستان در رقابت‌های آسیایی مدال طلا گرفت و به مقام قهرمانی آسیا رسید. قادری در 51مین دوره رقابت‌های آسیایی در وزن 90 کیلوگرم مقام قهرمانی را کسب کرد. پیش از این در 12مین دوره مسابقات انتخاباتی تیم ملی پرورش اندام افغانستان، قادری برای 2مین بار لقب آقای عضلات افغانستان را از آن خود کرد. در کنار او شکرالله هلمندی، دیگر ورزشکار تیم ملی افغانستان در وزن 100 کیلوگرم، به مدال نقره این مسابقات دست یافت. در این مسابقات که در سئول پایتخت کره جنوبی را اندازی شده، 10 تن از ورزشکاران افغان اشتراک کردند. در منطقه و جهان بشنویم که جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روسیه را متهم کرده است که در تلاش است تا مرزهای بین المللی را به زور دوباره ترسیم کند. ماتیس همچنان گفته است که واشنگتن به گونه فعال در حال غور در مورد تدارک اسلحه دفاعی جدید به اوکراین است. آقای ماتیس اصرار ورزیده که ایالات متحده الحاق منطقه کریمیای اوکراین با روسیه توسط مسکو را نخواهد پذیرفت. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است روسیه و بلاروس به تعهدات بین المللیشان در پیوند بر رعایت شفافیت کامل درباره تمرینات نظامی تحریزی شده در بلاروس عمل نکردند. استولتنبرگ دیروز در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که روسیه برای کم ساختن شمار پرسنل ناتو که اجازه نظارت بر این تمرینات را دارند راههای فرار را در پیش گرفته است. تمرینات نظامی معروف به زپاد یا غرب در 14 سپتامبر آغاز می شود و تا 20 سپتامبر ادامه می یابد. بر اساس مقررات سازمان امنیت و همکاری اروپا، کشورهایی که با اشتراک بیش از 13,000 سرباز تمرینات نظامی را اجرا می کنند، باید پیشاپیش دیگر کشورها را در جریان بگذارند و به ناظران هم اجازه حضور در تمرینات بدهند. بلاروس گفته است که در تمرینات ماه سپتامبر 12,700 سرباز اشتراک خواهند کرد، اما کشورهای عضو ناتو گمان می‌برند که این تمرینات با اشتراک سربازان بیشتر اجرا خواهد شد. و مقام‌های روسیه می‌گویند دست کم 12 تن پس از آن کشته شدند که یک بس عامل کارگران ساختمانی به داخل دریا در منطقه جنوبی نزدیک کریمیا افتاد. مقام‌های روسیه همچنین گفتند که وضعیت صحی چند تن از زخمی‌ها هم بسیار خراب است. هنوز علت رویداد روشن نشده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک. مقام‌های امنیتی ولایت قندار از کشته و زخمی شدن ده‌ها طالب مسلح در عملات هوایی ولسوالی شابلیکوت خبر دادند.
دو سلوش کسا وجه سویدی ولس کسا زخمیندی پیدی که زخمیندی زندر انتشار سویدی.
قماندان امنی قندار بود. از صدها مدارس دینی برایتان میگوییم که در ولایت هرات بدون داشتن جواز رسمی فعالیت میکنند و نگرانی ها را به بار آوردند.
و در حدود 400 مدرسه علوم دینی و دارالعلوم و دارالحفاظ در ولایت هرات وجود دارد که تا اکنون ثبت راجستر نشده است.
در فاریاب با شمار از معتادین صحبت کردیم که فعلا تحت تداوی قرار دارند.
میگه که تمو بشینی مو میشی که دیگه شین سیو میشی. همین رقم که تندیولای نوال کشیشتیم دیگه عمل و قشته شدیم دیگه. تمام زندگی ما از سمار رفت.
گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار میدهد که نیاز به غذا، ادویه و پناهگاه در جهان رو به افزایش است. برنامه هفتوار حقیقت چیست در نیمه دوم نشر میشود. از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. نور نعیمی در بخش تکنیک دی برنامه مرام روی میکنه. در نتیجه عملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی شابلیکوت قندار 42 جنگجوی طالب کشته و 17 تن دیگر آنها زخمی شدند. قماندان امنی قندار میگوید دیشب پس از حمله طالبان بر پوسته منطقه سیاسنگ شابلیکوت موازه جنگجویان مورد حمله قرار گرفت. مقیم نایب جزئیات دارد.
مقام ها در قندار میگویند جنگجویان مسلح طالب دیشب بر شماری از پوسته های نیروهای افغان در ولسوالی شابلیکوت حمله کردند. جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه قندار گفت پس از 2 ساعت درگیری نیروهای هوایی به کمک شتافتند و موازه دشمن را مورد هدف قرار دادند. قماندان امنیه قندار افزود که در نتیجه حملات هوایی 42 جنگجوی طالبان کشته و 17 تن دیگر آنها زخمی شدند. با گفته جنرال رزاق در درگیری های 2 ساعته دیشب به نیروهای امنیتی افغان نیز وارد گردیدند. وی گفت
در آنجا یک پوسته بود که دشمن بر آن حمله کرد. پس از 2 ساعت درگیری ما مجبور شدیم تا کمک بخواهیم. کمک نیروهای هوایی با وقت رسید و مواضع دشمن را مورد حمله قرار داد و تلفات به آنها وارد نمودند. اجساد دشمن در محل حادثه باقی مانده و مهمات آنها به دست نیروهای افغان افتاد. در نتیجه این درگیری 2 عسکر اردو و 2 سرباز پلیس هم کشته شدند.
طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گفته می شود در 2 ماه اخیر حملات طالبان در 7 ولسوالی شمال قندار افزایش یافتند. مقام ها در قندار روز شنبه گفتند 3 ولسوالی این ولایت که در تهدید سقوط قرار داشتند نجات داده شدند. با گفته آنها نیروهای اردو و پلیس عملیات گسترده را در ولسوالی های نیش، غورک و خاکریز آغاز کردند که در این حملات قوای هوایی نیروها را حمایت می کردند. مقام‌ها گفتند که در این عملیات 80 جنگجوی مخالف به شمول ولسوالان نامنهاد و طراحان عملیاتشان کشته شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. پیش از این که به دیگر گزارش های مربوط به افغانستان بپردازیم، از مهمترین های جهان برایتان میگوییم. رئیس سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار میدهد که نیاز به غذا، ادویه و پناهگاه در جهان رو به افزایش است. استیفن اوبراین که دوره کاری هفته آینده پایان مییابد، همچنان گفته که میلیون ها تن از انسان ها در نتیجه جنگ ها، بحران ها و رویدادها های طبیعی با مشکل روبرو شدند. به گفته آقای اوبراین در جریان سال 2017 میلادی سازمان ملل متحد به میلیاردها دلار نیاز دارد که یک سوم آن تا حالا به این سازمان کمک نشده. جاوید نعیمی در استودیوی پی یک با ماست و امین موضوع را از نزدیک دنبال کرده. جاوید جان، به استودیوی پی یک خوش آمدین. استون ایره بپرسم که رئیس سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بیرون رفت از چنین وضعیت بشری چی پیشنهاد داشته؟
تشکر استیفن اوبراین که به زودی ماموریتش به حیث رئیس سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد پایان خواهد یافت، پیشنهاد کرده که باید جلوگیری از بحران ها نخست باید ریشه های اصلی چالش ها خشکانده شوند. آقای اوبراین همچنان گفته 103 عضو تازه سازمان ملل متحد باید کمک هایشان را افزایش بدن تا در نتیجه با افراد آسیب دیده و نیازمند کمک صورت گیره.
جاوی جان، از سازمان ملل متحد دقیقاً تقاضای چی مقدار پول برای کمک با نیازمندان داره؟
بله، سازمان ملل متحد در جریان امسال یعنی 2017 میلادی برای 102 میلیون فرد نیازمند در 38 کشور جهان برای 23.5 میلیارد دلار درخواست کرده. 23.5 میلیارد البته. تو اکنون تنها 8 میلیارد دلار جمع‌آوری شده که به صورت تقریبی 1/3 درخواست ای سازمان را در بر میگیرم.
بیشترین تقاضای کمک از جانب ملل متحد برای کدام کشور هاست؟
در درجه نخست برای موزمبیق است که 10 میلیارد دلار کمک درخواست شده. همچنان برای سوریه 3.4 میلیارد کمک خواسته شده و در این حال سازمان ملل متحد خواسته تا برای عراق و یمن هم کمک های فوری صورت بگیره. البته با توجه به جنگ های داخلی که در عراق، سوریه و یمن جریان داره، موزمبیق از لحاظ رویدادهای طبیعی آسیب های زیاد را متحمل شده و زلزله ماه جون در این کشور خیلی مشکلات بزرگ را به میان آورده و هزاران تن را با نیازهای شدید بشری روبرو ساخته.
شما از موزمبیق گفتین، در مورد افغانستان چی گفته شده و به چی مقدار کمک با افغانستان نیاز است؟
خب، خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از استیفن اوبراین رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان تنها امیر نوشته که به کمک با این کشور نیاز است. آقای اوبراین این نکته را هم برجسته ساخته که بسیاری از مناطق افغانستان مسئول نیستند و به همین خاطر سازمان ملل متحد نمیتونه نماینده هایش را به بخش های مختلفی کشور بفرسته تا یک سروی در مورد افراد نیازمند صورت بگیره و همچنان مقدار کمک ها تعیین شود.
تا تشکر جاوید جان. جاوید نعیمی را در استودیوی پی یک با خود داشتیم که در مورد هشدار رئیس سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد جزئیات میداد. استیفن اوبراین گفته که میلیون ها نفر در نتیجه جنگ ها، بحران ها و رویدادهای طبیعی با مشکل روبرو اند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит. Зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. بیش از 400 مرکز دینی بدون داشتن جواز رسمی در ولایت هرات فعالیت می کنند. مسئولان در ریاست ارشد حج اوقاف می گویند به خاطر مشکلات مختلف از جمله ناامنی ها به این مراکز دینی کنترل ندارند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
افزایش روبروشت مراکز دینی که فاقد جواز رسمی اند مردم هرات را نگران کرده است. مولوی جلال الدین کروخی سرپرست ریاست ارشاد حج و اوقاف هرات میگوید حدود 400 مرکز دینی در مرکز شهر و ولسوالی‌های 15گانه بدون داشتن مجوز فعالیت میکنند. آقای کروخی میگوید بیشتر این مراکز در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست فعالیت دارند و آنان به خاطر مشکلات امنیتی نمیتوانند بر این مراکز کنترل داشته باشند.
تعداد 132 مدارس علوم دینی و دارالافاضات در چوکات این ریاست ثبت و راجستر شده که برایشان مجوز صادر شده و در حدود 400 مدرسه علوم دینی و دارالعلوم و دارالافاضات در ولایت هرات وجود داره که تا اکنون ثبت و راجستر نشده است.
یکی از مراکز دینی فاقد مجوز رسمی مدرسه دارالعلوم هرات است که سه روز قبل کارمندان ریاست امنیت ملی فردی را به ظن دست داشتن در حملات تروریستی از آنجا بازداشت کردند. این موضوع با واکنش تند ده‌ها تن از ملا امامان مساجد در هرات روبرو شد. مولوی گلاب الدین یک از مسئولین مدرسه دارالعلوم هرات ادعا می کند که نیروهای ایتالیایی و افغان وارد این مرکز دینی شده و شیشه های این مدرسه را شکستاندند. او هشدار می دهد اگر حکومت افغانستان این موضوع را بررسی نکند عالمان دین علیه حکومت خواهند ایستاد و دروازه های مدارس دینی را خواهند بست.
به این اهانت بزرگی که به یک مرکز بزرگ دینی نشد شاید سبب بشه که تمام مراکز دروازه های مدارس دینی را ببندم. اونجا مسئول تمام ناامنی ها خود رئیس جمهور و خود مثلا مقام های مسئول دولتی می باشند.
برخی از کارشناسان سیاسی می گویند که گسترش مراکز دینی در ولایت هرات باعث افزایش افرادگرایی دینی در این ولایت شده است. نثار احمد مصدق یک از کارشناسان سیاسی می گوید اگر دولت افغانستان این مراکز را کنترل نکنند پاه گروه های تروریستی به این مراکز کشانده خواهند شد و دامنه ناامنی ها گسترش خواهد یافت.
بیشتر دیگه تمام این مدرسه هایی که به شکل ایجاد میشه باید دولت جدا جلو از اینا بگیره، باید اینا تحقیقات بکنه، باید اینا دولت خودش یک استاد موجود باشه که در پهلوی مسائل شرعی و دینی درس منافع ملی کشور برشان داده شه، درس اوریت بر از اینا داده شه، سبا نرن مثلا به دامان این اون کشور خور نندازن، پس از اون طرف با دوباره با ما قاتل و جانی و دگودگ نیان، طفل و کودک ما رو به شهادت نرسانن.
مسئولین مدرسه دارالعلوم هرات بازداشت فردی که ادعا می شود از سوی امنیت ملی هرات به تام حملات حراس افکنی از داخل این مرکز دینی بازداشت شده است را یک دسیسه علیه علما و مراکز دینی می خوانند. اما مسئولین حکومت تاکید دارند که فرد بازداشت شده از مرکز افغانستان تحت تعقیب نیروهای امنیتی بوده و همکنون در بازداشت به سر می برد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
آل هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان با مقیم نایب.
روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله درباره استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان می نویسد که این کشور یک بار دیگر به طور ناگهانی با اهمیت شده و رهبران نو آمریکا می گویند که رای پیروزی در این جنگ را به مردم خود نشان می دهند. روزنامه می نویسد دشمن همیشه به این انتظار بود که امریکا یک روزی از این جنگ چریکی خسته شده و افغانستان را ترک خواهند کرد. اما اکنون با گذشت 16 سال چنین به نظر می رسد که امریکا توقع دارد دشمن باید از جنگ دست بکشد، ولی بدون اینکه به این واقعیت توجه شود که دشمن در منطقه خود بود و باش دارند و امریکایی ها نه. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد گزارش ها که از آنند که حکومت امریکا به افغانستان 4000 عسکر دیگر می فرستد. روزنامه می نویسد رئیس جمهور دونالد ترامپ واقعیت را می گوید که پاکستان بزرگترین مشکل و جنجال به شمار می رود. زمان که انتحار کننده ها مواد منفجره بسته به بدنشان را در افغانستان انفجار می دهند، غالبا مدتی را در پاکستان سپری کرده می باشد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست آنچه به نام سرحد بین افغانستان و پاکستان یاد می شد در سالهای 1980 میلادی زمان مفهوم خود را از دست داد که میلیون ها افغان به خاطر جنگ مرگبار شوروی سابق افغانستان را ترک کرده داخل خاک پاکستان شدند. عده‌ای از این مهاجرین و فرزندان آنها اکنون برای جنگ به افغانستان فرستاده می شوند و آنها عموما دوستان امریکا و حکومت افغانستان حساب نمی شوند. نشریه میل آنلاین با نقل اظهارات جنرال جان نیکلسون، قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان، در مقاله می نویسد این جنرال بلند رتبه امریکایی تعهد کرد که گروه داعش را از بین می برد، بقایای شبکه القاعده را سرکوب می کند و به طالبان اخطار داد. نشریه میل آنلاین می نویسد جنرال نیکلسون طالبان را به گفتگوی صلح ترغیب کرد، گفت که آنها جنگ را برنده نمی شوند. نشریه در ادامه می نویسد جنرال جان نیکلسون در این اظهارات خود سریع گفت عساکر جدید که وارد افغانستان می شوند تعداد بیشتر عساکر اردوی این کشور را آموزش می دهند. جنرال جان نیکلسون حمایت بیشتر هوایی را به نیروهای افغان وعده سپرد، قوای کماندو و نیروهای خاص افغان را قوتهای شکست ناپذیر خواند. قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان اضافه کرد طالبان در این جنگ برنده نخواهند شد و اکنون زمان خوب فرا رسیده تا به میز مذاکره بنشینند. او افزود ما در این جنگ ناکام نمی شویم زیرا امنیت ملی ما به این جنگ ارتباط دارد.
یک و 22 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در افغانستان معمول است که زنان و دختران به نام پدران، برادران، همسران و پسرانشان یاد شوند و حتی اکثرا نام زنان در کارت‌های دعوت مراسم عروسی و فاتحه ذکر نمی شود. در این مورد یک گزارش جالب را تا دقایق بعد براتون نشر می کنیم، اما پیش از آن از پیام‌های شما.
از پیام‌های شما
تمام افغانستان را پودری گرفته، مردم پودری شده را در پل چرخی نفر که بندی میشه اونجا پودر توضیح میشه، در هر جان ببینیم این رقم است و امکرام تا دلتوز باشه که جلو گفتان را بگیرد.
فعلا در مواد مخدر در پنجشیر بسیار به اندازه فراوان وارد میشود و در قسمت جلوگیری از این اقدام صورت نگرفته. تعدادی از جوانان به مواد مخدر آغشته شدند و شاید در حالت افزایش هم بوده باشد. متاسفانه بدبختانه که هیچ گونه اقدامی در این قسمت صورت نگرفتد. نظام هستم از پنجشیر. در پنجشیر یک تعداد افرادی هستند که مواد مخدر را از شمالی کابل انتقال میتن و رواج داده نگنه کسی هیچ به این مواد اصلا آشنایی نداشت به هیروئین.
مقامات امنیتی پنجشیر میگن که کیلو کیلو مواد ما گرفتار کردیم، اما به سرها از طریق پنجشیر مواد قاچاق میشد و کابل میره و به ولایت همجوار.
مکتب نسوان جا معلمین هست، یعنی ها برای دختره یکنان گولی را توضیح میکنن، گولی برست بیتا، یعنی می را خواهش میکنن که یک دفعه سوشان پرسان کنی.
وزال سوالی گوسپندی ولایت سریپول صحبت میکنم. در اینجا ارقام معتادین بسیار بالاست که تا برادر معتاد در مواد مخدر از هیچ چیزی نمانده، همه را فروختن برای مواد مخدر زدن.
من محمد رسولی سوالی تیوره ولایت خور حرف میزنم. متاسفانه شرایط طوری آمده که اولادی که من تحصیل و تعلیم کردم 16 سال سرش او ایواز از این طرف ملت و اسلامیت داره، او طرف چرس و شراب و تریاق رفته.
تشکر از این که پیام میگذارین در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی. در فاریاب با شمار از معتادین صحبت کردیم که فعلا تحت تداوی قرار دارند، تا دقایق بعد گزارشان را نشر خواهیم کرد. اما اکنون براتون بگویم که در افغانستان معمول است زنان و دختران به نام پدران، برادران، همسران و پسرانشان یاد شوند و تا اکثرا نام زنان در کارت‌های دعوت مراسم عروسی و فاتحه ذکر نمی شود. به خاطر مبارزه با همین پدیده یک کمپاین رسانه‌های اجتماعی در افغانستان به نام نام من کجاست از مردان افغان می‌خواهد که همسرانشان را به نام خود آنها یاد کنند. این کمپاین در افغانستان مرد سالار با جنجال‌ها نیز روبرو شد. مقیم نایب جزئیات دارد.
کمپاین آنلاین به نام نام من کجاست که در این اواخر از طرف شماری از فعالان زن راه اندازی شده، انانه با پیشینه قرنها در افغانستان را به چالش گرفته که هدف آن آگاهی زنان از حقوقشان را برجسته ساختن هویت آنها می باشد. تهمینه آریان 26 ساله یکی از سازماندهندگان این کمپاین به خبرگزاری فرانس پرس میگوید به خاطر به این کمپاین پیوسته تا شاهد تغییر واقعی در زندگی زنان افغان باشد. خانم تهمینه آریان در ادامه صحبت خود گفت ما امروز گرد هم آمده ایم تا این تابو را بشکنیم. وی افزود که آنها میخواهند زنان در افغانستان از حقوق اساسی خود با خبر شوند و به نام و هویتشان یاد کردن. صابره مددی محصل 20 ساله میگوید با تکرار از معلمش خواسته تا او را در صنف به نام خودش یاد کند. به گفته صابره مددی بعد از آن معلمش او را به نام خانوادگیش یاد میکرد که باز هم هویت او مشخص نبود که زن است و یا مرد. خانم صابره این محصل افغان به خبرگزاری فرانس پرس گفت زمانی که مرا به دیگر نام یاد میکنن احساس خراب برایم دست میدهد، مثل اینکه انسان نباشم، زیرا جامعه مرا مربوط به شخص دیگر میداند. مردم در اطراف و مناطق دوردست که از سواد کم برخوردار بوده و یا بی سواد هستند زنان و دختران را به نام سیاسر یاد میکنن. کمپاین رسانه‌ای نام من کجاست؟ زمان گسترش یافت که فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان عکس خود در کنار همسرش با اسم او به نشر رساند. اما این کمپاین انعکاس‌های منفی هم دارد. یکی از استفاده کنندگان رسانه‌های اجتماعی نوشته است به عوض این که بگوییم نام من کجاست بهتر است بگوییم که حجاب من کجاست. او می نویسد که خداوند زنان را هرگز به حیا نسازد. یک تن دیگر در صفحه اجتماعی خود این کمپاین را گمراه کننده زنان خوانده که تلاش میکند آنها را به مثل غربی ها تبدیل کند. خانم تهمینه آریان یکی از سازماندهندگان این کمپاین میگوید عده فعالان این کمپاین را بدکاره میخوانند، اما او میگوید که آنها این خطر را پذیرفته و اراده دارند تا زنان افغان را کمک کنند.
گزارش بود از مقیم نایب. قرار است یک مرکز معلوماتی در قطب شمال ایمار شود تا از مصرف زیاد انرژی جلوگیری گردد. امین گزارش جالب تا لحظات دیگر.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
یک کمپانی نروژی اعلان کرده که بزرگترین مرکز معلوماتی را نزدیک به قطب شمال ایمار می کند. مراکز معلوماتی بیشترین انرژی را به خاطر مصرف می کنند که به ماشین های سرد کننده بزرگ نیاز دارند. در این مرکز معلوماتی از منابع تجدید پذیر چون آب، باد و آفتاب استفاده خواهد شد. هدف از ایمار این مرکز در شمال نروژ این است تا هوای سرد قطب شمال بتواند سرورهای این مرکز را سرد نگه دارد. پیش از این شرکت مایکروسافت تلاش کرده بود تا یک مرکز برای ذخیره معلومات دیجیتالی را در زیر بر بسازد تا سرورهای آن توسط آب سرد نگهداری شود، اما قطب شمال به خاطر که بیشتر سرد است برای نگهداری نو معلومات مناسب تر خوانده شده است. شرکت کولوس ناروی قطب شمال کشورش را برای ایمار این مرکز انتخاب کرده. این شرکت گفته است که 100% انرژی این مرکز معلوماتی از انرژی تجدید پذیر تامین می شود که با آن مصرف انرژی تا 60% کاهش خواهد یافت.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه هفتوار حقیقت چیست تا دقایق دیگر نشر خواهد شد. یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی میشنوید.
مقام های افغان می گویند در درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی شاولی کوت قندهار بیش از 40 شورشی کشته شدند. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. قصر سفید بار دیگر بر حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بدون زمانبندی مشخص تاکید کرده است. احمد یاسین سالک قادری عضو تیم ملی پرورش اندام افغانستان در رقابت‌های آسیایی مدال طلا گرفت و به مقام قهرمانی آسیا رسید. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روسیه را متهم کرده است که در تلاش است تا مرزهای بین المللی را به زور دوباره ترسیم کند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است روسیه و بلاروس به تعهدات بین المللیشان در پیوند به رعایت شفافیت کامل درباره تمرینات نظامی طرح‌ریزی شده در بلاروس عمل نکردند. و مقام های روسیه میگویند دست کم 12 تن پس از آن کشته شدند که یک بس عامل کارگران ساختمانی به داخل دریای در منطقه جنوبی نزدیک کریمیا افتاد. هنوز علت رویداد روشن نشده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاه هستم و تشکری می کنم از همراهیتان. تا دقایق دیگر برنامه در حقیقت چیست نشر خواهد شد، اما پیش از آن گزارش داریم از فاریاب. حدود 50 تن از افراد معتاد در مرکز تداوی معتادین ولایت فاریاب اکنون تحت تداوی قرار دارند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب به این مرکز رفته و با شمار از معتادین صحبت کرده. گزارش داریم از رحمت الله رها که با صحبت یکی از معتادین آغاز می شود.
ما تقریبا 20 سال میشه که جنس استفاده میکنم، 4-5 سال میشه که من شیشه استفاده میکنم. خب در اواز میگه که تو موبیشینی موبیشی که دیگشین سیو میشی. همین رقم که تندیولای نوال که سیستم دیگه دیگه عمل آغشته شده میگه. دیگه عمل آغشته شده من تمام زندگی ما از ما رفته دیگه 20 سال عمر یک انسان است دیگه. همه زندگی ما از بین رفته بود. دیگه عمل که آغشته باشه به اعتبار شدیم برات پیش قوم خیش پیش وطن دار پیش بیادر پدر مادر عزیز میتاد و عزت خدا است می داد.
این صدای عزت الله مرد 42 ساله باشنده ناحیه اول شهر میمنه است. او بیشتر از 50 روز در مرکز 50 بستر تداوی معتادین شهر میمنه تحت مداوا قرار گرفته و به گفته خودش حالا از بند آفت اعتیاد نجات یافته است.
حالا خوشکر خوب هستیم، مال سر حال هستیم شکر. یعنی 50 روز اینجا تداوی شدیم، قرار است که 3 ماه بانیم اینجا. روز اول که اومدیم اینجا ولی همون تداوی که برام میشه برام هم میشه، مثلا دوای ما میرسه سر وقتش، خب پیشگویی ما میشه، مثلا غذای ما خوب صحیح است اومده است. اینجا که اومده بودیم مراجعه کرده بودیم 4 هفته پیش مقاول خود کم کرده بودیم. روزی که داخل بسترم شدیم و یک دونگی رسوندیم عمل خدا خیلی پایین کرد، ولی عذاب هم کمتر کشیدیم. گل یک دفعه سای خدا گم میکنه، ولی ما 20 سال از گم کرده بودیم. حالا خو یافتیم پس از سای خدا ان شاء الله دیگه شکر داریم، قسم کاسبی داریم شکر، اینجا کار غریبی داریم شکر، حالا شکر صدیاب شدیم نگاه فعلا.
عزت الله می افزاید بعد از 20 سال اعتیاد یک روز ناگهان به حال و احوال خیش متوجه شدم و دیدم که سخت ضعیف و ناتوان شدم، همه چیز خود را از دست دادم و سرانجام عاقبت اعتیاد را پیش چشمانم مجسم کردم. جز مرگ چیزی دیگری به نظرم نیامد و تصمیم گرفتم که این عمل را ترک کنم و فردای آن روز به مرکز تداوی معتادین مراجعه نموده و حالا به فضل خداوند کاملا صحت یاب شدم. تنها عزت الله نیست که در این مرکز صحی بستری شده، بلکه افراد دیگری نیز در مرکز 50 بستر تداوی معتادین شهر میمنه در حال مداوا قرار دارند. دلبر، جوان 26 ساله باشنده ولسوالی قرماچ، از جمله مریضانی است که در این مرکز صحی او نیز حدود 55 روز را سپری کرده و بر روزهای پایانی صحت یابی خود رسیده است. دلبر میگوید ابتدا به تریاک معتاد شده و سپس هیروئین استفاده می نموده است.
تقریبا 1.5 سال تریاک استفاده کردم. 3-4 سال میشه دوا رسید. تقریبا 55 روز میشه. اما از زیارت می آمدم، ساکیه می آوردم اینجا، ما می گرفتم از اونا. دیگه هر مشکلی که بود سر ما اومده، دیگه همون چیزی که بود از دست رفت. پول مواد چند وقت یارم بودم، از اون یارم پول آوردم. همونا که داشتم همونا استفاده می کردم. همونا که رفت دیگه همون کش و کار بودم، گندم و جو هم تریاک می کردم، نینارم می فروختم دیگه پول از اینا.
دلبر جوان 26 ساله که صاحب دو فرزند نیز هست و تجربه تلخی که از دوره اعتیاد دارد، پیام خود را به سایر کسانی که هنوز در دام اعتیاد گیر مانده اند چنین بیان می دارد.
پیام مهمی است که این کاری که خوب نیست که این دست می زنه، که یا از آخرش بدبختیه دیگه، نکنه این کارا. این کارا خواهش مهمی نه که این کارا نکنه، خدا بیا می جا میشه که دیگه سالم شه نزنه دیگه.
کلینیک 50 بستر تداوی معتادین یگانه مرکز صحی در سطح فاریاب بوده که 11 سال قبل در جنب شفاخانه افغان ترک میمنه فعالیت خود را آغاز نموده است. دکتر معروف سمر، یک تن از دکتران ریاست صحت عامه فاریاب، در خصوص نحوه فعالیت و عرضه خدمات صحی برای مریضان معتاد در این کلینیک این گونه معلومات ارائه می نماید.
وقتی که اینجا اینا مراجعه میکنن، سیستم تداوی ما 3 مرحله داره. مرحله اولی است که اینا مختار موادی که استفاده میکنن باید اورا آیساسته کم بکنن، که اینا یک پروسه است که تقریبا 4 هفته در بر میگیره. بعد از اون داخل بستر گرفته میشن. داخل بستر هم مدت 6 هفته تداوی ما دوام میکنه، یعنی مدت 45 روز اینجا میمونن و بعد از اون باز هم تا مدت 1 سال تا 10 ماه اول هفته 1 بار و بعدا ماه 1 بار یا مریضا خودشون میان اینجا مراجعه میکنن یا ما تیم ما میرن اوارشون میگیرن یا از طریق تلفن اوارشون میگیریم که اونا دوباره مواد استفاده نکنن.
مشکل اعتیاد، قاچاق و ترافیک مواد مخدر تنها در شهر میمنه منحصر نبوده، بلکه این آفت خانمانسوز در ولسوالی های مختلف فاریاب نیز سایه افکنده، مردان، زنان، جوانان و حتی کودکان را نیز بنابر عوامل مختلف به کام خود فرو برده است. سلطان سنجر، ولسوال اندخوی، درباره می گوید
مردم اما قسمی که انتقاد کردن که گویا اکثر معتادین به حساب بسلقت می دست می زنن و ما او گپ کلا تایید می کنم. بله اما درسته و ای که به تعداد که مردم ذکر می کنه، به تعداد واقعا تعداد معتادین از زن و مرد در 4 ولسوالی و به خصوص در ولسوالی اندخوی وجود داره.
همچنان ولسوال اندخوی در مورد اقدامات عملی خیش مبنی بر مبارزه علیه مواد مخدر، تداوی افراد معتاد و برچیدن فروش دگان مواد مخدر در ولسوالی های چهارگانه اندخوی این گونه تعهد می سپارد.
انشالله که ما هم قسمی که شما شاید بدین که به مردم خود تعهد سپردیم که در تفاهم با مقام محترم ولایت فاریاب به خاطر تداوی از اینا و ایزام از اینا به تداوی به شهر میمنه و همچنان به شفاخانه های کابل از هیچ نوع سعی و تلاش هم دریغ نمی کنیم و از جانب دیگه سعی می کنیم مراکز فروش مواد مخدر که وجود داره توسط ارگان های امنیتی و کشف بکنیم کلن از بین ببریم.
به گفته مسئولان، کلینیک 50 بستر تداوی معتادین شهر میمنه به هر دوره ظرفیت تداوی 50 نفر معتاد را دارا بوده و مریضان داخل بستر در حدود 3 ماه به طور رایگان تحت تداوی قرار میگیرند. اما نظر به افزایش تعداد معتادین در سطح فاریاب، همه افراد معتاد نمیتوانند به این مرکز مراجعه نموده و صحت یاب شوند.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی امین امواج شنیده می شود. فرشته نگاست و متشکری میکنم از امرویتان. برنامه افتوار حقیقت چیست تا دقایق بعد، اما پیش از آن میشنوید که از میان 238 عضو فیلی ولسی جرگی افغانستان تنها دو تن آنها دارایی هایشان را ثبت کردند. وکیلان در این مورد چی میگویند؟ در گزارش مفصل ژکفر احمدی میشنوید.
حکومت افغانستان تطبیق روند ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی این کشور را در جهت مبارزه علیه فساد مالی مؤثر و حتمی می‌خواند. اما موجودیت یک سلسله مشکلات در برابر ثبت دارایی‌های مقام‌ها مجریان این روند را ظاهراً دلسرد ساخته است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، یگانه مرجع ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی افغانستان، می‌گوید قانون‌گذاران از قانون سرپیچی می‌کنند. آقای فخری بر رادیو آزادی گفت که از میان 238 عضو فعلی ولسی جرگه افغانستان تنها دو تن آنان دارایی‌هایشان را ثبت کردند.
آقای رمضان بشردوست و بختاش سیاوش دارایی‌های خود را ثبت کردند و متباقی وکلای محترم ولسی جرگه تا او کنون دارایی خود را نه تنها ثبت نکردند، بلکه با هر گونه طرح قانونی که ما جهت تصویب و انفاذ به ولسی جرگه فرستادیم متاسفانه مخالفت شده و رد شده.
بر اساس ماده 12 قانون نظارت بر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، وکیلان باید دارایی‌هایشان را ثبت کنند. این قانون حدود 8 سال پیش پس از صدور یک حکم در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی نافذ شده بود. اما در قانون با وکیلی که دارایی خود را ثبت نکند چگونه برخورد پیش بینی شده است؟ باز هم آقای فخری:
برخورد قانونی را ما در طرح اخیره که روان کردیم و او از طریق حکومت پاس شد و به ولسی جرگه محترم فرستاده شد که تصویب بکنن، در او صراحت داره که هر کسی که تابع اینمی حکم است و دارایی خود ثبت نمی کنه به سارنوالی معرفی شود. و در این اواخر یک مصوبه هم از کابینه گذشته که کسی که دارایی خود ثبت نمی کنه باید معاشات و امتیازات دولتیش قطع شود.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان افزود آماده هستند که یک بار دیگر فرمهای ثبت دارایی را به ولسی جرگه بفرستند تا وکیلان دارایی هایشان را ثبت کنند. سخنان عبدالقادر زازه وطن دوست منشی ولسی جرگه با حرفهای آقای فخری متفاوت است. آقای وطن دوست بر رادیو آزادی گفت که وکیلان وظیفه‌شان را انجام دادند.
همگی ما ثبت شدیم و دارای خود ثبت کردیم. به امروز اول که خود کاندید کردیم به کمیسیون انتخابات فرمای ثبت دارای خود تسلیم کردیم.
به باور آقای وطن دوست ثبت دارایی وکیلان مسئولیت اخلاقیشان است، نه مسئولیت قانونی آنها.
در مورد ثبت دارایی وکلای پارلمان افغانستان اصلا در نه در قوانین نافذه کشور و نه در قانون اساسی چیزی تذکر رفته، یعنی مکلف نیستن که حتما باید، قانون مکلف نکردن که حتما باید ثبت کنن. مگرم اخلاقا وکلایی که دوباره با ثبت میکنن و یاد مو وقت هم ثبت کردن، اخلاقا اصولا پای خوب است که ثبت دارایی از ما خودم طرفدارش هستم که ما باید حداقل ثبت دارایی خود داشته باشیم.
در اینجا مسئله قابل توجه دیگر تناقضگویی وکیلان است. هرچند منشی ولسی جرگه با اطمینان میگوید که تمامی وکیلان دارایی هایشان را ثبت کردند، اما زکیه سنگین نماینده مردم پروان در ولسی جرگه میگوید یکی از وکیلان است که داراییش را ثبت نکرده است.
باید دارایی ما ثبت شود، ولی یک قانون وجود داره که باید از طرف اداره مربوط یا دارانشاه خود ولسی جرگه باید بر ما فرم داده شود و از ما تقاضا شود که ما دارایی خود را ثبت بکنیم. فکر کنم که یک فرم بر ما داده بودن که بعد گفتن این ناقص است. بعد از او تا هم زمان بر ما نیکدام فرم داده شده، نیکدام سندی داده شده که ما به او دارایی خود را ثبت کنیم.
چی ناقص وجود داشته در او فرم؟
در امو 6 سال پیش منم فرم یکمی فراموش کردیم. وقتی که امو فرما داده شده بود بر کسی، به یک نفر دادن به یک نفر ندادن، باز گفت که امو خانه پوری خود فرما کدام مشکلی داشته.
نظیر احمدزای معاون دوم ولسی جرگه ثبت دارایی مقام‌های دولتی افغانستان را یک روند نمایشی می‌داند. آقای احمدزای می‌گوید حکومت افغانستان از این روند نظارت درست نکرده است.
اولین که حکومت نخواست که موضوع را جدی بگیره او مردم بخواه که باید درای خود ثبت کنه. این نه که ماسی و ولسی جرگه در کدام اداره دولت هستند که و درای خود ثبت کرده باشند. مثلا اول سستی از حکومت هستند، بعد از وکیل صاحب هستند. شما یادوار شدین که دو وکیل چیز کرده بدون وام نمایشی هستند. اگر واقعا میخواستند باید کنگی بلد نماینده ملت هستند برای خود ثبت میکردند.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید دارایی های تمامی مقام های حکومت به شمول رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری و تمامی اعضای کابینه را ثبت کرده است. مهمترین اصل در ثبت دارایی وکیلان چیست؟ بکتاش سیاوش نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که میگوید از اول سرطان سال پنجم به این سو از هیچ امتیاز وکالت استفاده نمی کند، این گونه پاسخ داده است.
وقتی در آغاز کار ما با عنوان نماینده مردم کار ما را شروع کردیم، باید به مردم روشن بسازیم که ما با چه امکانات، با چه نوع زندگی آمدیم و وارد یه عرصه شدیم و وقتی بیرون میشیم دیده شود که چه تعداد و چه تغییرات در زندگی شخصی ما صورت گرفته.
موجودیت فساد اداری در ولسی جرگه افغانستان اتهام نگران کننده دانسته می شود. منتقدان به این باورند که تعدادی از وکیلان پس از راه یافتن به خانه ملت از پست وکالت برای رسیدن به اهداف شخصی خودشان بهره برداری کرده و پولهای هنگفت به دست آوردند. آقای سیاوش با این ادعا موافق است.
امروز وقتی یک اتهام بزرگ و سنگین بر پارلمان وارد است به دلیل وجود فساد، یعنی فساد مالی در کنار فساد سیاسی، این اتهام ناشی میشه از این است که واقعا یک تغییرات چشمگیر در زندگی شماری از نماینده ها آمده و این قابل انکار نیست. نمیتونه کسی چشم پوشی کنه از این عرصه و تنها سندی که میتونستی را مطمئنن برای مردم روشن بسازه که کی از کجا کرده در سند ثبت دارایی ها بود که باید کار صورت میگرفت.
مثل آقای سیاوش کسان دیگری نیز در مورد فساد مالی در ولسی جرگه سخن گفتند. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان اخیراً آنچرا خاطره تلخ و فراموش ناشدنیش توصیف کرده در صفحه فیسبوک خود شریک ساخت. بنوشته او پس از معرفیش به عنوان نامزد این وزارت به ولسی جرگه در سال 2015 ظاهر قدیر معاون پیشین و عضو فعلی ولسی جرگه در یک مهمانی به او و چند نامزد وزیر دیگر گفته بود گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه ناممکن است مگر اینکه پول مصرف کنند. اما آقای قدیر این ادعای وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان را رد کرده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
خب، تورن جنرال ارکان حرب طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، خیلی ممنون که وقت دادین تا بحث کوتاه با شما در رابطه با شرایط فعلی افغانستان داشته باشیم. اگر وضعیت فعلی امنیتی کشور دیده شود، مخالفین مسلح، چی طالبا باشه، چی داعش باشه یا چی گروه های دیگه که در افغانستان داخل هستند، اینا ظاهرا دست بالای دارن و حملات اینا علیه نیروهای امنیتی اجرا میکنن. شما وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این درست است که مخالفین دولت افغانستان با تحرکات و حملات خود دی اواخر شدت بخشیدن، ولی ما با جرأت تمام گفته میتونم که دشمن کدام برنامه و پلان و اهداف استراتژیک کلانی که داشت به یک کسی هم دست نیافت. ایسه ایست که در بازی جا ممکن ما یک پوستر یا یک سوالی را دست داده باشیم، ولی با کمترین فرصت پس را گرفتیم با تلفات شدید هم به دشمن وارد شد. از او جمله تای 48 ساعت گذشته ما گفته میتونم حملاتی را که در بالای غرماچ انجام دادیم، اینا با شدیدترین عکس العمل روبرو شدن و قوی ترین تلفات رو دادن. عین شکل در کدام جنایتی را که اینا در قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاد روبرو شدن، ضربات شدید هوایی بیرو برو شدن.
خب اگه با بله
در ولایت جانیخیل، در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا اینا قوی ترین تلفات متحمل شدن و عملیات مدوجه ادامه دارن. و در تگاب بدخشان که چند وقت قبل یک جنایت را اینا مرتکب شدن، در ولسوالی اینا تلفات زیاد دیدن و فعلا هم عملیات ما ادامه دارن و پیشروی خوبی هم در میار چهار نقطه که ما خدمتتان عرض کردم ما داریم.
اگر با موضوع یا با حوادثی که در مرزا اولنگ پیش آمد دیده شد، والی سر پل و مقامات محلی انتقاد داشتند که عملیات نیروهای امنیتی بسیار با تاخیر آغاز شد و دی زمین دشمن به گفته از اینا توانست که اهداف را که در منطقه داشتند او را تطبیق کنند. این تاخیر به خاطر چی بود؟ چرا دفعتن آغاز نشد عملیات تا این منطقه پس گرفته شد و اهداف را که گروه ها داشتن اونا به اونا نهند؟
خب جامعه ما شما جامعه دموکراتیک است، ما به حرف و به صدای هر کس ما احترام قائل هستیم و آزادی بیان است، میتونه هر کس نظر خود ابراز بکنه، ولی ما با مسئولیت تمام دوجه وزارت دفاع برخورد کرده. ما یک کندک در سر پل داشتیم به مجردی که دوجه حملات شروع شده، در اونجا رئیس ارکان کندک با یک تعداد پرسنل خود با شش اراد تانک هاموی به موقع خود در اونجا اونا رسنده، ولی از اینکه شدت حملات دشمن زیاد بود و از اینکه در اونجا در خود زو قریه مسئولیت تامین امنیت برادرای خیزش مردمی و پلیس محلی با عهده داشتن و اونا با مجرد یکی دو پستر رها کردن یک شکست به وجود آمد که کل قریه رها کرد و پس گرفتن قریه در اونجا از لحاظ از اینکه تلفات ملکی به وجود نبه و از لحاظ از اینکه در اونجا یک همانگی شده یک زمان زایی شد و اونا موافق شدن به اینکه اون قریه جات بگیرن و یک قتل عام اوجه بکنن، ولی ما متاسف هستیم به این عملی که در اونجا پیش آمده، ولی جستام اردو که در اونجا بود به موقع عمل کرده، به فرداش کماندان خود اردو رو ما روان کردیم به اصلاح.
بله.
و سه روز بعد دوی درستیز مملکت رو با این ارشد امنیتی و تیم اونا روان کردیم تا بخاطر راندازی یک عملیات وسیع و یک عملیاتی که انتقامی خون شهدای عزیز خود شهدای بیگناه به دفاع خود بگیریم ما را اندازی کردیم که امروز پیشروی خوبی در مصاحبه وجود دارد.
خب دی اواخر اگه دیده شوه از تحرکات مخالفین بیشتر شده و در سال 2016 هم اگه دیده شوه اینا حملات تهاجمی را به صورت بی‌سابقه علیه نیروهای امنیتی افغان آغاز کردند، باز از تحلیلگرها به این باور هستند که اگر بس سطح ظاهری این گروه ها توان همچو عملیات ها را علیه نیروهای افغان نداره، شما عوامل اساسی تحرکات چی میدانین؟ آیا اینا حمایت تازه از منطقه از کشورهای منطقه دریافت کردن؟ اینا متحرک شدن زیاد یا کدام عوامل دیگه هستن؟
یکی از عوامل تحرکات زوامی است که یقینا کشورهای منطقه را حمایت میکنه و یک قسمت امکانات به فراهم کرده. عوامل دومی که کشورهایی که اینا را تنبیل میکنه، کشورهایی که اینا را حمایت میکنه، اونا تحت فشار زیاد جامعه جهانی قرار دارد. اونا میخواهند یک قسمت همین گروه های توریستی را، همین سازمان های توریستی را انتقال کنند در داخل خاک افغانستان و خود از این فشار بین المللی بکشند. دیگه به اون دلیل اینا فشار را زیاد کردن و عامل سیم ای هم شده میتانه که اینا در بحث های سیاسی کلان شکست خوردن و میخواهند با همین فشار یک قسمت از جغرافی افغانستان ولایات یا ولسوالی سرحدی را اگر بتان بگیرن یک دستاوردی داشته باشن که به جهان و دنیا و مردم نشان بدن که اینا حضور فعال دارن، نقش فعال دارن و کاری را انجام داده میتونن.
بله.
و اطمینان تمام گفته میتونم که دشمنای مردم افغانستان کدام طرح‌ریزی کلانی را کرده بودن، کدام برنامه‌ریزی استراتژیک را کرده بودن، با او اهداف کلان خودی ها نایل نشدن. ای سعیست که در بازی جای ما پستان را دست دادیم، بازی جای اون سوالی را دست دادیم، داده باشیم، ولی با کمترین فرصت ما دوباره ایره کستار و ولسوالی رو گرفتیم و تلفات بسیار قوی به دشمن وارد شدند که ما گفتم میتونم که برتری نظامی پیش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پیش مخالفی.
اوضاع فعلی افغانستان ببینیم، تحلیل شما از وضعیت چی است که فعلا نیروهای امنیتی افغان با چی نوع یک دشمن روبرو هستند و قوت از این دشمن تا چه حد است؟
برداشت و تحلیل ما این است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان با دشمن روبرو هستند که پیرو هیچ نوع قوانین جنگی نیست. هر آنچه که در اختیارشان باشد، هر آنچه را که بتانند او را عملی میکنند. تنها اونا با نیروهای دفاعی و امنیتی جنگ نمیکنند، اونا با ملکه ما هم جنگ میکنند. یعنی مثالش خود امی قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاف است. مردم به دفاع و به گناه ما تقصیر از وچی بود؟ یا این تلفات و زایاتی را که در شرق افغانستان یا وارد کردن به مردم به گناه ما، یا ای که انتحار و انفجار میکنن در مسجد، یا ای که انتحار و انفجار میکنن در مکاتب، در جایی که عام مردم ملکی هستن. این خود جنگ کردن با ملکی هاست، نه جنگ کردن با نظامی. دیگه ما با دشمنی روبرو هستیم که پیرو هیچ نوع قانون و اصول جنگ نیست.
از لحاظ قوت اگه اینا را شما تعریف کنین که فعلا چی گروه طالبا باشه، چی داعش باشه، یا چی گروه های دیگه یا جنگجویان خارجی که در افغانستان وجود دارن بعد از عملیات پاکستان اینا وارد افغانستان شدن، قوت از اینا، تحلیل شما از قوت از اینا چیست؟
در مجموع تحرکات اینا زیاد شده و یقینم که اینا مثل که بیشتر گفتیم از جانب کشورهایی که اینا را حمایه میکنند حمایه میشن، هم از لحاظ فراهم آوردن افراد جنگی به اینا، هم از لحاظ فراهم آوردن منابع و تسهیلات و تجهیزات به اینا. ولی ما یک چیز را گفتم میتونم این است که با کدام ارادی که نیروهای امنیتی و دفاعی دارن، با کدام حمایتی که ما از مردم خود داریم، انشالله ما قادر و موفق به دفاع از افغانستان و از مردم انشالله هستیم.
بله بهرامی صاحب، در رابطه با پاکستان مقامات افغان بسیار به صورت آشکار مسائل مطرح کردن که مداخله میکنه و نیروهای مخالف افغان تقویه میکنه، مراکزشان البته در اون طرف خط دیورند قرار داره، اما از یک سال یک نیم سال به این طرف از کشورهای مانند روسیه و ایران هم نام برده میشد که اینا با طالبان و دیگر گروه هایی که در افغانستان فعال هستند روابط مستقیم تامین کردن و در سایزی هستند که با اینا کمک تسلیحاتی و دیگر کمک های نظامی صورت بگیره. در زمینه معلومات شما چی است؟ تا چه حد این دو کشور دیگر دخیل هستند؟
پوی سوال تقریبا واضح است، معلوم است که نیروهای توریستی را که در افغانستان جنگ میکنند، چی نیروهای توریستی داخلی و خارجی کیا یاره حمایه میکنند. ولی من قدر گفتم میتونم که انشالله تمام امی پلانای شوم دشمن که از جانب دشمنای داخل افغانستان و حمایه بیرونی زیاد تمویل میشه و حمایه میشن به جای نمیرسن. چرا رای ما و هدف ما واضح هست، پاک هست، ما متعرض نیستیم، ما دفاع میکنیم از وطن خود و از مردم و اونا هستن که تعرض میکنن و اونا هستن که حمله میکنن. انشالله نیروهای دفاعی و امنیتی قادر به دفاع از وطن و مردم خود است، انشاءالله به این پلانهای شوم خود یا نخواهد رسید. سوال شما مشخصی که این مملکت ها واضح است، کدام مملکت ها مداخله میکنند در امور افغانستان و کدامش تا کدام حد مداخله میکنند.
بله
دیگه در قسمت فکر کنم ضرورت زیاد بحث نباشد. این سوال سیاسی شما،
اداره جدید امریکا یا رئیس جمهور امریکا به باور است که جنگ یک و نیم دهه گذشته در افغانستان ناکام بوده، اهدافی را که به خاطر از بین بردن گروه های تروریستی یا افراطی در منطقه در پلان گرفته شده بود به او اهداف نرسیدند. برداشت شما چی است؟ واقعا در 15 سال گذشته جنگی که علیه تروریسم در افغانستان صورت گرفته ناکام بوده؟
خب تمام اردوهای دنیا و مملکت های دنیا تهدیدات ارزیابی میکنه، بعد از استراتژی خود تنظیم میکنه، برنامه دفاعی خود را تنظیم میکنه. یقینا شاید استراتژی بعضی کشورها در افغانستان شاید کارا نمیبود.
بله.
ولی این استراتژی شده میتونه در هر سال با نظرداشت تهدیدات، چون تهدیدات نو ظهور میکنه، استراتژی و پالیسی ها مطابق هم تهدیدات
آقای. خب این فکر دارم میکنن که تهدیداتی که نو ظهور میکنه یگانه عاملش این است که جنگ علیه از اینا که در 15 سال صورت گرفته ناکام بوده؟
خب ایره ما گفته نمیتونم مطلق که ناکام بوده، به خاطر که دستاوردهای بسیار خوبم این برنامه ها و استراتژی مبارزه با تروریسم در افغانستان داشت. ویلر مطلق گفتن هم میتونیم که بلی یک استراتژی کامیاب بود، به خاطر که اگر استراتژی بسیار کامیاب بود ولی ما به نتیجه قطعی و نهایی میرسیم. ولی در هر صورت بازم زمانی که تهدیدات ارزیابی میشه و استراتژی نو جور میشه، ما فکر میکنم که فال زوره نیک بگیریم، امیدوار استیم استراتژی نو افغانستان و منطقه را به یک صلح ثبات دائمی برسیم.
بیایم در رابطه با استراتژی جدید امریکا، تا چه حد نظریات نظامیان افغانستان و حکومت افغانستان در او شامل ساخته شده؟
به ارتباط استراتژی جدید ایالات متحده امریکا که با زعامت سیاسی افغانستان و با رهبری نظامی افغانستان شریک ساخته شده، نقطه نظرهای بزرگان اینجا گرفته شده. ما امیدوار است استراتژی باشه که به صلح و ثبات افغانستان و منطقه
با برنامه 4 ساله را که شما ارائه کردین، با قبلا گفتین که با کمک همکارای بین المللی، آیا این هم شامل از این استراتژی میشه؟
استراتژی اونا در مورد افغانستان و منطقه و یک بحث کلان است.
بله،
ولی پلان 4 ساله امنیتی ما یک بحث و یک موافقتنامه مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان با متحدین ما است. این در یک شاره شاید به او باشه، ولی این یک برنامه است که از طرف دولت جمهوری افغانستان با همه متحدین ما دنبال میشه.
تشکر.